محمد فرستاده خدا.
محمد رسول الله،
محمد رسول الله،
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشن. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
و رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن. این دستور اسلام است.
مهر و قهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان رادیو معارف. سالی سرشار از موفقیت و سعادت رو برای همه شما از خداوند متعال درخواست دارم. ان شاء الله سالی سرشار از عنایات صدیقه کبرا سلام الله علیها برای همه ما ان شاء الله باشه. با برنامه مهر و قهر در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که به دنبال ارائه منطق ارتباطی صحیح اسلام درباره محبت و خشم یا همان مهر و قهر هست. این اولین برنامه از سلسله برنامه‌های مهر و قهر هست که قرار هست با تعداد حدود 30 برنامه در خدمت همه شما شنوندگان عزیز باشیم. هر هفته در همین ساعت در این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عابدینی استاد محترم حوزه و پژوهشگر قرآنی هستیم. آقای عابدینی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که انشالله سال خوبی با برکت هایی که از جانب حضرت زهرا سلام الله علیها بر همه ما نازل میشود، به برکت وجودی ایشون سال بسیار خوبی برای کشور ما، مردم ما و بلکه همه شیعیان جهان و مسلمانان انشاءالله باشد.
انشاءالله. از اینکه زحمت کشیدید در برنامه ما حضور پیدا کردید ممنونم. ما امروز در برنامه مهر و قهر درباره ضرورت بحث محبت و بغض، همچنین گستره بحث و اهدافی که از آیات و روایات به دست میاد انشاءالله با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. انشاءالله همراه ما باشید. در ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
الله 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 الله.
اما در ابتدای برنامه خواهش میکنم از حضرت عالی پیرامون ضرورت بحث مهر و قهر یا محبت و بغض در اسلام در آیات نورانی قرآن نکاتی که وجود داره بفرمایید، چون اون چیزی که مهمه باید شنوندگان عزیزمون نسبت به ضرورت و اهمیت این موضوع یه آگاهی داشته باشن تا انشاءالله ورود بحث پیدا بکنیم.
بحث محبت و بغض، مهر و قهر یا تولی و تبری و اسمای دیگری که میتواند مبین این بحث باشد خیلی گسترده است و انشاءالله تو طول بحث گستردگی بحث رو معلوم میکنیم و آشکار میشه. منتها این که این بحث رو اگر بخوایم به صورت یک نگاه کلان ترسیم بکنیم که ببینیم چقدر اثر دارد و برای ما چقدر ضرورت دارد، بحث مهر و قهر و محبت و بغض از ابتدایی که همه موجودات عالم به عنوان از جمادات گرفته تا گیاهان گرفته تا حیوانات گرفته تا انسان و تا تمام کمالات انسان که در نظر بگیریم، بحث محبت و بغض گسترده شده است و لذا با یک نگاه کلان تمام عالم وجود بر محبت و بغض اساس خلقت چیده شده است. لذا خدای تعالی هم که خلقت عالم رو بیان میکند میفرماید که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، که این معرفت که اساس نظام خلقت عالم رو تشکیل میده، محبت هم فرع معرفت است طبق حدیثی که از امام صادق علیه السلام آمده. لذا اساس خلقت کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، یعنی این اساس خلقت عالم بر اساس محبوبیتی که خدای تعالی دارد و محبتی که به نظام خلق داشته ایجاد شده، این اساس ایجاد عالمه. بعد تو نظام عالم هم این محبت کاملا با تمام سرتاپ‌های وجود عالم این عجین شده است. حالا تعبیراتی که انشاءالله تو اثنای بحث پیش میاد این است که از معادن گرفته که وقتی میخوان اطراف خودشون رو شکل خودشون بکنن و نزدیک به خودشون کنن، این گسترش حب ذات و بقاء ذات و کمال ذات رو میخوان و کشش ایجاد میکنن نسبت به اطراف خودشون. این کشش همون در حقیقت نوعی از محبته، منتها این محبت تو دایره جماده که ابن سینا رساله‌ای داره به عنوان سریان عشق در عالم و مرحوم آخوند ملا صدرا در کتاب اسفار جلد 7 سرایان عشق در عالم رو در تمام عالم گسترده می‌بینند و این گستردگی در هر مرتبه از عالم جلوه‌ای داره، البته جلوه‌ای داره، طوری بروز پیدا می‌کند. در گیاه جذب و بعد رشد، این خودش جذب و رشد و همچنین مقابله با آنچه که به عنوان آفت گیاه میشه، در مقابل گیاه قرار میگیره، جدا شدن از او وقتی سایه میفته به طرف نور میره، اینا همه محبت و بغض منتها تو مرتبه گیاهیه.
یعنی میخواهید به نوعی بفرمایید که هر چیزی در این عالم اساسش بر عشق و محبت،
این رو فرمودن، یعنی تمام بزرگانی که تو این مسائل معرفتی قدم زدن و قلم زدن، این رو به عنوان یک اصل گرفتن. لذا تبیین این که نگاهی که ما به عنوان نگاه دینی داریم که همه چیز به خصوص با اون چه که در قرآن آمده و در روایات آمده، در قرآن آمده که همه به سوی او در حرکتند، این حرکت به سوی او همه الا الله تسیر الامور، همه حرکت همه به سوی یک جذبه ای است که دارن میرند، این جذبه داره همه اینها رو میکشونه، این جذبه همون محبته. لذا بحث حب و بغض در سرتاسر هستی گسترده شده است و این چه ما بخوایم چه نخوایم، این بحث محققه، این حقیقت محققه، منتها اگر ما تونستیم این حقایق رو شناخ بشناسیم، براش برنامه بچینیم، او رو تحت قالب‌هایی که کنترل شده باشه تا به کمال بالاتر برسه در بیاریم، یا به تعبیری که اگر بخوایم یه خورده دقیق و فنی و معرفتیش بکنیم، تطابق تشریع با تکوین، که حالا این خودش اصطلاحی است که بعداً انشاءالله باز میشه، که اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، اون وقت لازمه این است که قوه محبت رو و بغض رو که دو موتور وجودی در انسان هم هستند خوب شناخته بشه تا بعداً بتونیم از این در حرکت انسان به سمت نامتناهی از همین قوه استفاده بکنیم. لذا اگر بخوایم الان خلاصه بگیم، محبت و بغض در تمام عالم گسترده شده است، منحصر به انسان نیست، هرچند در هر موتنی و در هر مرتبه‌ای جلوه‌ای داره، در نبات یه جور جلوه داره، در گیاهان، در حیوانات به گونه‌ای جلوه داره و در انسان البته جلوه تامش و در مؤمن جلوه اتمش که حرکت به سوی خدا اختیاری و کمال اختیاری است.
پس شاید بشه خلاصه بحث از ضرورت رو از تعالی رو توی این روایت شریفی که فرمودن هل دین الا الحب و بغض، یعنی تمام دین همین محبت و دوستی و در مقابل با دشمنان دشمنی هست. یه فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، انشاءالله دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب شنوندگان عزیز، شما با برنامه مهر و قهر همراه هستید. خب در قسمت اول به ضرورت بحث اشاره فرمودید، خیلی کامل و مختصر فرمودید، ممنونم. اما اگر اجازه فرمایید اینجا ما به گستره بحث هم یه اشاره از تعالی داشته باشید. این حیطه بحث تا کجاست؟ تا کجا بحث محبت و عشق ورزیدن راه داره؟ تا کجا ما میتونیم محبت بکنیم؟ چون یه سوالی که شاید خیلی از شنوندگان عزیز هم داشته باشن دایره بحث و گستره بحثه. اگر در این زمینه هم نکته هست بفرمایید تا انشاءالله با موضوعات دیگه در خدمتتون باشیم.
بحث محبت و بغض پس از این که نظام عالم رو که تو گستره بحث همه عالم رو میپوشون تو بحث اول تو ضرورت بحث که هست و ما فقط میتونیم اون رو بیابیم و ازش استفاده بکنیم بیان شد که حالا باز توضیح تفصیلی بعدن ایشالله میاد. اما تو نظام انسانی وقتی که نگاه میکنیم گستره بحث تمام رفتار اختیاری انسان رو شامل میشه. یعنی چی؟ یعنی از اونجایی که انسان پلکی برهم میزنه تا اونجایی که قدمی برمیداره تا اونجایی که میخوابد یا بلند میشه تا اونجایی که سر کار میره، تمام روابطی که انسان در درون خودش برقرار میکنه یا با بیرون از خودش برقرار میکنه گستره بحث تا اونجاها کشیده شده است. چون تمام ارتباطات انسان همونجور که میدونید نگاه بر این است که فعل اختیاری حتما باید قبلش در وجود انسان تصور شده باشد. هر کاری که انسان میخواد بکنه اول باید تصور کرده باشه، بعد از این که تصور میکنه نسبت به او تصدیق به فائده بکند. یعنی اول تصور میکنه این کار چی هست. مثلا الان یک لیوان آب رو که میبینه، تصور از یک لیوان آب که در ذهن او شکل میگیره که اینو از بقیه جدا میکنه. تو مرتبه دوم این آب رو وقتی که میشناخت و با این تصور به او رسید تصدیق میکند که برای او لازم است، تصدیق به فائدهش میکنه. پس از اون شوق مؤکد براش ایجاد میشه که نسبت به این آب قدم برداره، برداره او رو و اقدام بکند، میشه اراده. این اراده نتیجه اون شوق مؤکده. شوق مؤکد همون محبته، یا شوق مؤکد تبدیل به این میشه که انسان وقتی که یک شیء مضر رو میبینه شوق مؤکد در جدا شدن از او شکل میگیره. وقتی که نفرت به او پیدا کنه، او رو برای خودش اذیت کننده ببینه، از او میخواد جدا بشه، این میشه بغض. اینا داریم از ساده ترین مفاهیم شروع میکنیم تا ایشالله به گسترده ترین مفاهیمش هم برسه. پس ابتداءً هر کاری که ما میخواییم انجام بدیم تصور باید بکنیم، تصدیق به فائدهش باید بشه. چه حتی این حرف زدن ما که به سرعت داریم کلمات رو به کار میگیریم که ملکه شده و عادت شده برای ما، قطعا برای هر لفظی که میخواییم به کار بگیریم تصور هست، تصدیق به فائده هست، شوق هست، بعد اراده و به کارگیریه. منتها اینقدر تو این ملکه و عادت شده این در کمتر از ثانیه محقق میشه و سرعت به اصطلاح این کلمات از انسان صادر میشه. اگر بخوایم این رو خوب تصور بکنیم که کجا این تصور و تصدیق و شوق و اراده تو کلمات خودشو خوب نشون میده، کسی که تازه یه زبان دیگری رو یاد گرفته میخواد با اون زبان صحبت بکنه، میبینید مکس داره تا کلمه رو تصور بکنه، تا اون کلمه رو در بین کلمات دیگه ممتاز بکنه، او رو یادش بیاد، به کار بگیره، شوق پیدا بکنه و او رو به کار بگیره. میبینید با مکس صحبت میکنه، چون الان براش ملکه نیست هنوز. و الا تک تک افعال انسان، حتی عرض کردم همین سرعت کلمات، پلک زدن، حتی قدم زدن، انسان داره راه میره، هر قدمی که بر داره میدوه، هر قدمی که در این دویدن بر میداره تمام این مقدمات پشت سرش هست. با این نگاه هر حرکتی که در انسان داره به عنوان فعل اختیاری صورت میگیره، تمام اینها با مقدمات تصور و تصدیق به فائده، شوق مؤکد و اراده که این میشه همون مبادی محبت، یا فرار از او که میشه مبادی بغض که انسان نسبت به او میخواد فرار بکنه و از او دور بشه. لذا گستره بحث ما همه افعال انسان رو، افعال اختیاری رو شامل میشه. حالا این افعال اختیاری اعم از افعال فردیه، اعم از افعال اجتماعیه. یعنی شما بیایید در دقیق ترین ساحت‌های فردی، تو اون خلوت‌ترین حالت‌های فردی که انسان با تخیلات خودش داره سر می‌کنه، با ذهنیات خودش و خطورات خودش، یا در حال نجوای با خدای خودشه، یا در حال خطورات شیطانی در رابطه با خودشه، هر چه که هست، تمام اینها با همه مقدمات و با حب و بغض شکل می‌گیره. و حتی اون رفتاری که انسان تو اجتماع ازش ظاهر میشه و صادر میشه، تمام روابط اجتماعی، اعم از روابط فرهنگی، روابط اجتماعی، روابط سیاسی، روابط اقتصادی، یعنی تو تمام این روابط هر حرکتی که داره صورت میده همش بر اساس حب و بغضه. این گونه نیستش که هیچ حرکتی از انسان باشد که یا متعلق حب نباشد یا متعلق بغض نباشد، اصلا امکان نداره یه حرکتی بیتر. بله ممکنه یه فعلی در خارج واقع بشه، انسان نسبت به اون فعلی که از این نه صادر شده در خارج هست، این نه شوقی داشته باشه نه بغضی، اما اگر فعلی از خودش سر میزند حتما یا متعلق حب یا متعلق بغضه. پس تفاوت این دوتا در این است که ما به افعال بیرونی که نگاه میکنیم، به هر چیزی که میرسیم یا به او شوق داریم یا به او بغض داریم، یا نسبت به او چی هستیم، ما بی‌طرفیم، یا به جهت این است که نمیشناسیم، چون نمیشناسیم عکس العملی هم نداریم، یا نه میشناسیم ولی فعلا دخیلی در ارتباطات ما و کمال یا نقص ما نیست. اما هر فعلی که از ما صادر میشه حتما چی هستش؟
منشأ
محبتی داره یا منشأ بغض داره که صادر شده.
ممنونم، خیلی زیبا و مختصر، گرچه بحث مفصل هست، گستره بحث محبت و دایره این موضوع خیلی گسترده هست. شما به تمام ابعاد و رفتارهای فردی و اجتماعی اشاره فرمودید که در تمام اینها نشانه های حب و بغض باید وجود داشته باشه تا این رفتارها از انسان سر بزنه. شنوندگان عزیز، شما با برنامه مهر و قهر همراه هستید. یه فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، انشاءالله دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکی و جهان زاده اش، در ساحت هم الالهدایی شده ای.
خب شنوندگان عزیز، شما با برنامه مهر و قهر همراه هستید. خب در قسمت اول آقای عابدینی به ضرورت بحث مهر و قهر و همچنین به گستره بحث اشاره کردن. در بحث از ضرورت مهر و قهر، ایشون اساس خلقت رو با توجه به آیات روایات بر اساس حب و بغض معرفی کردن، حتی به این نکته اشاره کردن که الا الله تسیر الاموری، که خداوند متعال در قرآن می فرماید منشأ همه رفتارها بحث حب و بغض هست. به کتاب سلیان عشق در عالم ابن سینا اشاره کردن و در موضوع گستره بحث هم به این نکته اشاره کردن که تمام رفتارهای ما، رفتارهای فردی، رفتارهای اجتماعی و تا حتی کوچکترین رفتارها مثل پیک زدن، قدم زدن، بر اساس حب و بغض هست. حالا این سوال مطرح میشه، شاید شنوندگان عزیز ما هم این سوال رو داشته باشن که شما به رفتارهای اجتماعی و رفتارهای فردی اشاره فرمودید که بر اساس حب و بغض هست، اگر میشه به مصادیق ریستری از رفتارهای اجتماعی ما اشاره بکنید که ما یه مقدار بیشتر با این موضوع آشنا بشیم.
رفتار انسان و اساس حقیقت انسان بر اساس نیاز سرشته شده. حالا این اشاره بحث مقدماتی هم داره، فقط اشاره شو بکنیم اینجا که انسان که خلیفه الهی است، عظیمترین موجود عالم خلقته، لذا خدای تعالی برای این عظیمترین موجود عالم خلقت بیشترین نیاز رو قرار داده. یعنی این عظیمترین موجود عالم خلقت نیازمندترین موجود عالم خلقت هم هست، چون نیاز ارتباطه و ارتباط در حقیقت خودش، خود این ارتباط باعث میشه که انسان به کمالات بالاتری برسه. این نیاز که سبب کماله، اگر میخواد بالاترین کمال محقق بشه باید بالاترین استعداد و بالاترین نیاز در وجود انسان باشه، و همین نیازی که خدای تعالی در انسان قرار داد تا انسان از طریق نیاز با رافع نیاز ارتباط برقرار کند، همین نیاز ارتباط سبب ارتباط انسان با همه عالم و همه افراد عالم میشه. یعنی وقتی نیاز داره مجبور برای رفع نیازش ارتباط برقرار کنه، چه با اشیای عالم، قز گرسنه میشه غذا بخوره، چه با افرادی که در تهیه و رفع این نیازش دخیل هن، از انسانها، حیوانات و گیاهان. یعنی باید با تمام اینها چکار بکنه؟ ارتباط برقرار بکنه، باید اینها رو بعضیش رو تحت تسخیر خودش قرار بده، مثلا گیاه و حیوان رو تحت تسخیر خودش قرار بده تا پرورش بده، تا رشد بده، تا بتونه نیازهاش رو برطرف بکنه. به همین نسبت باید با انسانها ارتباط برقرار کنه، انسانها رو تو روابط نمیتونه تحت تسخیر مطلق قرار بده اما میتونه رابطه باهاشون برقرار کنه. همینجا نیاز باعث میشه که تمام روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی شکل بگیره، چون وقتی میخواد ارتباط برقرار کنه قطعا انسانهای دیگه هم نیازهای همین جوری دارن. همین نیازها باعث میشه ارتباطات متقابلی از انسانها شکل بگیره. این ارتباطات متقابلی که شکل میگیره باعث میشه قوانین حدودی رو بخواد و رفتارهایی رو میطلبد. اساس رفتار بر این است که، حالا این مبانی مختلف میشه در اینجا، که اساس رفتار بر این میشه که انسانها آیا فردیت اساس وجودشونه یا جمعیت در وجودشون اصله، یا یک اصل به اصطلاح مشترکی است که هم فردیت و جمعیت، که حالا اون به مبنای بحث برمی. اما تو نگاهی که مرحوم علامه طباطبایی هم اشاره میکنن و به این پرداختن، این است که در اینی که انسان از جهت فطرت و طبیعت و اصل اون شالوده اصلیش فردیت برش حاکمه، اما به طبع مدنیست، یعنی ارتباطات تو وجودش لازمه. همین لازم بودن ارتباطات اون وقت اساس ارتباط رو شکل میده که ما باید چگونه ارتباط برقرار کنیم، بر اساس محبت، بر اساس بغض، یا بر اساس محبت و بغض. و اگر به اصطلاح این دوتا تنازعی، تعارضی بینشون میشه، تقدم با کدوم هست؟ که اینجا اصولی اون وقت باید قرار بگیره، یعنی همه اینها، هر رابطه‌ای بر اساس یا محبت یا بغض، امکان نداره خالی از این دوتا باشه، هر رابطه‌ای، چون دنبال رفع نیازه، نیاز رو محبوبشه، رفع نیاز هم مطلوبشه، پس دنبال این هست، لذت میبره از رفع نیازش. اگر هر چیزی هم مانع بشه در رفع نیازش، برای او مولمه، برای او دردآوره، برای او زجرآوره، لذا بغض داره در مقابل او، در رفع او رو و این مانع رو میخواد از سر راهش برداره. با این نگاه انسان هر قدمی که برمیداره دنبال رفع نیازه.
پس به نوعی میشه گفتش که موضوع محبت و بغض یه موضوع فطری هست.
بله فطریه.
بله. همون جوری هم که فرمودید، نگاه علامه و نظر مرحوم علامه در المیزان که اصلا انسان رو به طبع مدنی میدونه، تو رفتارهای اجتماعی هم پس پایه همین محبت و بغض هست. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز، همونجوری که در جریان هستید برنامه مهر و قهر به ضرورت بحث مهر و قهر و گستره این بحث در این برنامه میپردازه و انشاءالله در ادامه برنامه با اهداف آیات نورانی قرآن و سیره اهل بیت و روایاتی که پیرامون موضوع مهر و قهر هست به هدف این موضوع هم اشاره خواهند کرد کارشناس محترم برنامه جناب آقای عابدینی. یه فرصتی رو با هم از اتاق فرمان بگیریم، قطعه رو با هم میشنویم و بعد انشاءالله در خدمتون هستیم.
الله الله
شنوندگان عزیز، با برنامه مهر و قهر همراه هستید، برنامه‌ای که از شبکه معارف و از گروه معارف و علوم وحیانی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. در قسمت‌های قبلی استاد محترم جناب آقای آبدینی به ضرورت بحث مهر و قهر و محبت و بغض با توجه به آیات نورانی قرآن و روایات اهل بیت اشاراتی داشتن که اصلاً تطابق تکوین و تشریعی که در عالم وجود داره اساسش بر مهر و محبت هست و همچنین اساس خلقت خداوند متعال کون و مکان انسانها و تمام موجودات بر اساس حب و بغض هست. همچنین به گستره بحث و حیطه بحث هم اشاره فرمودن که تمام رفتارهای فردی و اجتماعی ما بر اساس حب و بغض هست. در این قسمت خواهش میکنم آیا بدینی پیرامون اهداف این بحث و یا هدفهای مهر و قهر با توجه به آیات نورانی قرآن و روایات نکاتی که هست بفرمایید تا انشاءالله همه شنوندگان ما هم با اهداف این بحث آشنا بشن.
بحثی که تا به حال الحمدلله عنوان شده و اون سرفصلاش گفته شده در قرآن کریم و در روایات ما بسیار به این مسئله پرداخته شده و جمع‌آوری این روایات آیات هم الحمدلله تو کتاب‌های مختلفی و به صورت‌های مختلفی تدوین شده که قابل استفاده است. کتابی به عنوان دوستی در قرآن و حدیث توسط انتشارات دارالحدیث چاپ شده که تمام روایات مسئله و آیات مسئله رو در دو به اصطلاح فصل جدا، در یک فصل روابط انسان‌ها، دوستی بین انسان‌ها، و در فصل دیگری محبت و رابطه با خدا بین انسان و خدا، در دو فصل کاملا مجزا و یک کتاب بسیار مفصلی است که سعی کردن تمام روایات مربوط به محبت رو جمع‌آوری بکنن. خوبم جمع‌آوری کردن، تبلیغ خوبی هم شده، قابل استفاده است، ترجمه خوبی هم شده و الحمدلله قابل استفاده است. کتاب دیگری رو جناب آقای کاشفی به عنوان دوست و دشمن در قرآن و روایات چاپ کردن که ایشون هم زحمت کشیدن و کتاب خوبی است، به خصوص بر سطح جوانان قابل استفاده است، چون توضیحات خوبی دارن، میتونن از این کتاب هم استفاده بکنن. هرچند که کتاب‌های زیادی تو این مسئله هست، حالا یا به صورت مستقل کتاب چاپ شده یا به صورت در ضمن این فصل، در ضمن فصول دیگری، شاید یکی از کتاب‌هایی که به عنوان جامع در این مسئله و مرجع استفاده میشه کتاب محجت البیضاء مرحوم فیضه که در جلد هشتمش، قسمت اول جلد هشتم، در محبت در اونجا شکل گرفته و مرجع بسیاری از ترجمه هم شده، البته این کتاب و به صورت ترجمه فارسیش هم هست که مرجع رجوع خیلی از کتاب‌های دیگه در استفاده از این بحث است. البته حالا تو بحث‌های بعدی ان‌شاءالله کتاب‌های دیگری رو هم خدمت دوستان ارائه میدیم به مناسبت همون بحثی که ارائه میشه. این دو سه تا کتابی که الان عرض کردم به این بحث‌های ما هم پرداخته بوده و میشه ازش استفاده کرد. اما در مورد هدف از بحث که سوال فرمودید، هدف از بحث، ببینید، چون محبت و بغض در سرتاسر عالم گسترده است و در تمام رفتار انسان هم کشیده شده، در طول تاریخ بشریت دائما مورد استفاده صحیح و غلط قرار گرفته. انبیا اومده بودند تا این حرکت و این توان نامتناهی رو به فعلیت صحیح برسونن، اما در مقابل شیطان هم که از این قدرت عظیم که محبت و بغض باشه مطلع بود، عظیمترین قواش رو صرف تغییر رفتارهای انسان و محبتها و بغضهای انسان کردش که بتونه او رو به سمت در حقیقت جهنم و آتش هدایت بکنه. لذا بالاترین درگیری ها بین ملائکه و شیطان نسبت به همین محبت و بغض در وجود انسان ایجاد میشه. حتی جالبه که از ابتدایی که خلقت انسان شکل میگیره، ملائکه نسبت به انسان ساجدند و شیطان متمرد، یعنی از ابتدا نقش محبت و بغض از همونجا شکل میگیره. وقتی ملائکه ساجدن یعنی در خدمت انسانن، یعنی محبت انسان با اونها برقرار میشه، چون در خدمت کمال انسان قرار میگیرن و محبوب انسان میشن و اونها انسان رو دوست دارن، انسان محبوبشونه. چون حالا ایشالله تو بحثها شاید بیاد که ملائکه هم از طریق انسان به کمال میرسن، ملائکه هم از طریق انسان به کمال میرسن، اما شیطان در همونجا متمرده و از سجده عبا میکند و به خاطر همین که از سجده ابا میکنه شیطان ترد میشه از مقام قرب. از همونجا مقام قرب که ترد میشه شیطان میشه عدو مبین برای انسان، دشمن آشکار. لذا بالاترین دشمنی ها، بالاترین بغض ها، اون بغض های غیر صحیح مبدأش، حتی محبت های غیر صحیح، همه مبدأش از شیطان نشأت میگیره که دنبال ضربه زدن به انسان. لذا بحث هدف بحث رو ما اگر بخوایم در اینجا روشن بکنیم این است که این توانایی زیادی رو که خدای تعالی در انسان قرار داده، قطعا شیطان هم بهش طمع داره و در طول تاریخ هم استفاده کرده به عنوان افراد یا به عنوان تفرید. لذا باید خیلی مراقب باشیم که خوب شناخته بشه تا اون هدف متعالیش هم که قایتش دیده بشه. اگر اون هدف متعالی که رسیدن به اون کمالاتی است که خدای تعالی به عنوان خلیفه الهیه در وجود انسان قرار داده که همه عالم هم به تبع انسان به کمال میرسن، یعنی به کمال رسیدن انسان نتیجهش به کمال رسیدن همه عالمه، که لازمه این کار این است که انسان هم در رفتار فردیش هم در رفتار اجتماعیش به کمال برسه و تمام اون رهزنهایی که در بیرون شکل گرفته، اعم از اون رفتارهایی که شیطان درونی یا شیطان بیرونی در مقابل این رفتار الهی برای انسان قرار میدن، بتونه غلبه بکنه. لذا ببینید انواع افرادها، انواع تفریدها در طول تاریخ شکل گرفته. هیچگاه نبوده که محبت و بغض همیشه در یک حالت اعتدالی باقی مونده باشه. همیشه از این، چون به خصوص محبت و بغض با احساس هم ارتباط برقرار میکنه از طرفی و از طرفی با عقل ارتباط برقرار میکنه و این دو طرف ارتباط باعث میشه گاهی رفتارهای احساسی و وهمی غلبه میکنه و اون رفتار عقلانی درست مد نظر قرار نمیگیره، معیارها به هم ریخته میشه. وقتی که معیارها به هم ریخته شد باعث میشه تصمیم گیری ها احساسی بدون عقل باشه. ما رفتار احساسی رو کاملا به عنوان یک غریزه الهیه میپسندیم، به شرطی که تحت قوه عقل قرار بگیرن انسان رو به کمال میرسونن. اگر تحت قوه وهم قرار بگیرن انسان رو ساقط میکنن، یعنی حقایقی که موجود نیستن رو انسان موجود میبینه، اون موهوماتی رو که موجود نیستن موجود میبینه، به سمت اونها حرکت میکنه. تعبیری که مرحوم ملا صدرا میکنه تعبیر زیبایی است، میفرماید شیطان در مقابل تمام حقایق وجودیه آینه ای گرفته که این آینه عکس اونها رو نشون میده تا انسان به سمت این عکس حرکت بکنه. وقتی انسان به سمت عکس با محبت و شوق حرکت میکنه میرسه، هر چی به سمت عکس نزدیکتر میشه داره از حقیقت دور میشه یا نه؟ چون حقیقت مقابل آینه است، این آینه در مقابل حقیقت قرار گرفته. هر چی به سمت آینه انسان بره داره پشت میکنه به حقیقت. لذا کار شیطان این است که تمام اون حقایقی رو که خدای تعالی قرار داده به عنوان کمال انسان و هدف انسان، شیطان در مقابلش یه آینه قرار داده، یعنی همون رو منتها به صورت موهومش، همون رو به صورت غیر واقعی و سرابیش قرار داده که انسان با تمام قوه و حرکت و حبش حرکت میکنه به اون سمت، اما وقتی که میرسه اونجا میبینه که کسراب بقیعه، میبینه که او هیچ نیست، پوچه، باطله، اما دیگه تمام توانایی محبتش رو از دست داده. چون محبت توانایی عظیمی است در انسان که تا نامتناهی انسان رو میتونه سوق بده، اگر این رو به کار بگیره در سقوط، این دیگه برگشتن براش خیلی سنگین میشه.
خب آقای آبدینی، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه مهر و قهر. شنوندگان عزیز، ما امروز با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای آبدینی، پژوهشگر قرآنی، درباره موضوعات ضرورت مهر و قهر، گستره بحث، همچنین اهدافی که با توجه به آیات و روایات وجود داره صحبت کردیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما تشکر میکنم. شما میتونید برای این بهتر شدن برنامه از طریق روابط عمومی رادیو معارف به شماره 025-329-10-551-552 و شماره پیامک 30553 برای هرچی بهتر شدن این برنامه با ما همراه باشید. از همه شما التماس دعای خیر دارم. خدا نگهدار.
ای خوشا، ای خوشا، ای خوشا، ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، کاری نمی آید از او. گرز ما دوری کند، گرز ما دوری کند، آن خرمن گل دور نیست، دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر